یک چند رندند این طرف، در ظل دل پنهان شده، وان آفتاب از سقف دل بر جانشان تابان شده. هر نجم ناهیدی شده، هر ذره خورشیدی شده، خورشید و اختر پیششان چون ذره سرگردان شده. آن عقل و دل گم کردگان، جان سوی کیوان بردگان، بی چتر و سنجق هر یکی کیخسرو و سلطان شده. بسیار مرکب کشته ای، گرد جهان برگشته ای، در جان سفر کن در نگر، قومی سراسر جان شده. با این عطای ایزدی، با این جمال و شاهدی، فرمان پرستان را نگر، مستغرق فرمان شده. چون آینه آن سینه شان، آن سینه بیکینه شان، دلشان چو میدان فلک، سلطان سوی میدان شده. از هی هی و هی هایشان و از لعل شکرخایشان، نقل و شراب و آندگر در شهر ما ارزان شده. چون دوش اگر بیخیشمی، از فتنه من نندیشمی، باقی این را بودمی، بیخیشتن گویان شده. این دم فرو بندم دهن، زیرا به خیشم مرتهن، تا آن زمانی که دلم باشد از او سکران شده. سلطان سلطانان جان، شمس الحق تبریزیان، هر جان از او دریا شده، هر جسم از او مرجان شده.
با سلام و احوالپرسی، برنامه گنج حضور امروز رو با غزل شماره 2277 از دیوان شمس مولانا شروع می کنم.
یک چند رندند این طرف، در ظل دل پنهان شده، وان آفتاب از سقف دل بر جانشان تابان شده.
پس مولانا میگه که یه چند نفر رند در این طرف، یعنی طرف فرم، طرف ما، مثل ما انسان‌ها هستند که در سایه دل پنهان شدند. ظل یعنی سایه، و آن آفتاب از سقف دل، همطور که چراغ آویزون میکنند از سقف، این آفتاب نور خدایی از سقف دل با شدت تمام بر جانشان میتابه. شاید برخی از ما انسان ها منتظر هستیم که چیز مهمی در زندگیمون اتفاق بیفته. مثلا بعضی منتظرند به مبلغ معینی پول برسند یا خونه برسند یا همسر انتخاب کنند یا مدرکی بگیرند یا هر چیز دیگه ای که براشون خیلی مهمه در جهان بیرون. و به نظرشون این مهمترین چیزه. ولی مهمترین چیز یا رویداد برای ما انسان‌ها اتفاق افتاده است. و اون مهمترین رویداد جدایی هوشیاری حضور از هوشیاری فکری در انسان هست. یعنی در من و شما اتفاقی افتاده است که ما شاید متوجهش نیستیم و این مهمترین اتفاقه. و اگر ما متوجهش بشیم یواش یواش هوشیاری حضور در من خودش رو از هوشیاری فکری که معمولاً همه هوشیاری رو فکر می‌بلعه جدا میشه و من یواش یواش حس میکنم که حس بودن و باشندگی میکنم و حالت سکون و باشندگی به من دست میده. باشندگی به اصطلاحی است که مولانا به کار میبره. گفت مرا عشق کهون که از بر ما نقل مکن، گفتم آری نکنم، ساکن و باشنده شدم. ساکن و باشنده یعنی شما خودتونو به عنوان هوشیاری حضور، هوشیاری که میتونه قایم به ذات خودش بشه و وابسته به جهان بیرون نباشه، به اندازه کافی از ذهن جدا کرده و مستقل شده. در خیلی از بیننده هایی که گنج حضور رو تماشا می کنند، هوشیاری حضور به اندازه کافی خودش رو از ذهن جدا کرده، به طوری که وقتی در حالت عادی فکر می کنند تماما جذب ذهنشون نیستند، حس یه مقدار باشندگی می کنند، فکرشون هم می بینند، ولی هنوز در فکرشون تا حدودی سرمایه گذاری شده هستند. یعنی می دونند که یه مقدار از هوشیاری رو ذهن می بلعه، به دلیل اینکه ذهنشون هم از اون ور حس وجود میکنه، مثلا واکنش نشون میدن، زودی متوجه میشن. فکر به اختیار در سرشون میپره و به فکر خودشون واکنش نشون میدن، به حرف دیگران واکنش نشون میدن. اینطوری نیست که جوابها و پاسخهای زندگی از اون فضای بودن همیشه بیاد، ولی میتونن فکرشون رو تماشا بکنند و به طور کامل جذب ذهن نیستند، در فکرشون گم نشدند، در دردشون گم نشدند. اینطوری نیست که فکر استرس بیاره، گیج بشن، ندونن اصلا چی فکر میکنند، از اون حالت در اومدند. این حالت یعنی رسیدن ما به قوه و استعداد طبیعیمون و اصیلمون که در ما هوشیاری خدایی و حضور، این عطای ایزدی به قول مولانا و این جمال و شاهدی خودشو از درگیر شدن با سرمایه گذاری شدن در ذهن جدا کرده است. اگر شما اجازه بدین این هوشیاری و حضور در شما هی عمیق بشه روز به روز و به مرحله برسین که هیچ درصدی از هوشیاری و حضور شما وارد ذهن نشه، یعنی سرمایه گذاری در ذهن نشه، نکه فکر نکنید، وقتی فکر میکنی فکر هیچ درصد اونو جذب نکنه، یعنی شما حس وجود و حس من در ذهن نکنید، واکنش نشون ندید، یک فضای شادی و آرامش زندگی شما رو اداره بکنه، یک فضای بسیار عمیق که با این لحظه یکیست، یعنی شما در این لحظه متمرکز باشید، این لحظه را بپذیرید، با این لحظه موازی بشید، اینا همه به یه معنی هست. بنابراین از فکر به طور کامل آزاد شده اید. از فکر آزاد شده اید، نه که فکر نمی کنید، بلکه فکرتون از اون فضا سرچشمه می گیره و خلاقه. یک جواب خلاق برای موضوع زندگی ما این لحظه از اعماق وجود ما می جوشه میاد. ولی اتفاق و وضعیت بیرونی ما را از ریشه در نمیاره و ما تماشاش میکنیم. اتفاق معتبره، ما حس مسئولیت میکنیم، ولی مهم نیست، بلکه ما از اون حالت حضور و شادی و آرامشمون خارج نمیشیم، میدونیم که اصل ما اون اتفاق نیست. این حالت باشندگی یا سکون یا بودن رو میگیم حالت رندی. پس رند انسان آزاده است یا آزادی است یا آزاد شده است که تماما هوشیاری زیر فکرهاش است. و مولانا میگه که یه چند نفرند در این طرف، در طرف که ما هستیم، جهان آشکار، در مقابل جهان پنهان، جهان منفست نشده. منتها این رندان که مولانا میتونه یکیش باشه، در سایه دل پنهان شدند. یعنی یه آدم عادی که با چشم ذهن نگاه میکنه اینا رو نمیتونه ببینه، در اینکه اینا در درون دل پنهان شدند و اینا آدم های عادی هستند و نیازی به تظاهر یا به اجرای رفتارهایی که من رو به معرض و نمایش میذاره ندارند. بنابراین تماماً در درون دل هستند. وارد ذهن یا وارد دنیای بیرون نمیشن. و از اینها کمه. یک چند رندند این طرف در ذل دل پنهان شده و در حالی که درون دل پنهان شدند، در زیر سایه دل پنهان شدند، یعنی از ذهن خارج شدند و اون فضا رو که فضای بی‌نهایت عمیق بی فرمی همین لحظه هست که در اون فکر چیزی رو نمی دزده، در اونجا زنده هستند و خودنمایی نمی کنند یا خودشون رو عرضه نمی کنند. جانشان بیان کننده و تشعشع کننده نور شادیه، نور آرامشه، نور خرده و همیشه از جانشون این انرژی ساطع میشه و وارد هر کاری میشه که اینا میکنند، به هر چیزی که نگاه میکنند، به هر جا که میرند میشه. که امروز مولانا میگه که از هی هی و هی های اینهاست که، یعنی از اظهار شادی و در واقع پخش شادی اوناست که در شهر ما نقل و شراب و آن دیگر ارزان شده. پس معلوم میشه که این رندان هستند که این خرد رو به این جهان میارند، از اون فضای منفست نشده میارند، از فضای غیبی میارند و اینا جزو آدم هایی نیستند که هم هویت با ذهن هستند و تکرار مکررات میکنند. خب این غزل در ضمن یه معیارهایی هم به ما میده. هر سطرش یه محک سنجشی است برای شخص شما که ببینید که چقدر حضور دارید. حالا از خودتون بپرسید که آیا چه درصدی من رندم، هوشیاری زیر فکرام هستم؟ درصدش رو خودتون تعیین کنید. آیا اصلا هستید یا همیشه سرمایه گذاری شده در فکر هستید؟ همیشه با یه فکری که در سرتون میگذره یا پدید میاد مشغولید یا واکنش نشون میدیم به اون و هیچ لحظه ای نمیشه که شما از این فکر غیر اختیاری آزاد بشین. پس رندان یه تعریفشون اینه که اگر نخوام فکر نکنند، فکر اینها رو نمیتونه بکشه. مثل بقیه مردم نیستن که بی اختیار هر لحظه یه فکری در سرشون میپره و به اون فکر مشغولند و اگر نپره فکر میکنند مردند. بنابراین حوصله‌شون سر میره. باید این فکر رو به یه چیزی بند کنند، مشغول باشند. حوصله‌شون سر میره، روزنامه میخونن، مجله میخونن، بعد تلویزیون رو تماشا میکنن، تلویزیون خسته میشن، به یه دوستی نمیتونن آرام باشن. برای اینکه ذهنشون خوراک میخواد. این آدم ها از رندی بویی نبردند. حالا سطر به سطر میخونیم ببینیم که چقدر ما آزاد شده ایم. اصلا ما آزادی رو دوست داریم؟ یه سوال مهم که شما از خودتون میتونیم بکنید اینه که اصلا من میخوام آزاد بشم؟ من میخوام هوشیاری حضوری که زیر فکرام هست اون بشم؟ من میخوام اصلا بشم؟ من میخوام خودم بشم؟ یا میخوام همیشه یک موجود مصنوعی ذهنی بشم؟ یا همیشه میخوام با تصویر ذهنی خودم زندگی کنم، هی چیزهای بهش آویزون کنم یا اضافه کنم، کم بشه غصه بخورم، زیاد بشه خوشحال بشم؟ خوشحالی و غمگینی من مصنوعیه ولی برای من جدیه. هر نجم ناهیدی شده، هر ذره خورشیدی شده، خورشید و اختر پیششان چون ذره سرگردان شده. پس هر ستاره کوچولو اگر رند باشه مثل ناهید شده، میدرخشه. وقتی میدرخشه نور حضور رو پخش میکنه. هر ذره مثل خورشید شده. پس بنابراین در مورد این رندان، رندی آزادگی از حالا چقدر انرژی پخش میکنه، چقدر بزرگه. یه موقعی هست یکی مولاناست، یکی نه مولانا نیست، اصلا شعرم نمیتونه بگه، فقط آزاد. اینم ممکنه. کم پخش میشه ولی آزاد. زیاد پخش میشه خورشیده. اما اینا آزاد شدند از سرنوشتی که یه عده‌ای باور میکنن که ستارگان برای ما تعیین میکنند. خورشید و ستاره، اختر، پیش اینا مثل ذره سرگردان شدند، برای اینکه اینا از جنس اون انرژی هستند که همه چی رو خلق میکنه. بنابراین احتیاجی به نور خورشید ندارن که چیزا رو ببینند، نور بینایی دیگه ای دارند. آیا این خاصیت استثناءً در برخی از آدم ها وجود داره؟ مولانا میخواد بگه که در همه وجود داره، در من و شما هم وجود داره. اگر در شما وجود نداشت به این برنامه گوش نمی کردید. اگر شما بیدار نشده بودید، بیداری یعنی چی؟ بیداری یعنی همون که گفتیم، جدا شدن هوشیاری حضور از هوشیاری فکری در انسان، اسمش بیداریه. پس انسان بیدار کسی است که حس میکنه هوشیاری حضوره و میبینه فکرم میکنه. این انسان بیداره و هرچه بیشتر حس میکنه که هوشیاری حضوره، بیدارتره. هرچی که هوشیاری فکری ازش کمتر میدزده، بیدارتره. هرچی بیشتر ازش دزدیده میشه، خوابتره. پس بیدار همون آزادم هست، رندم هست. مهمترین چیز در ما انسان ها اینه که آیا ما بیدار میشیم به این هوشیاری حضور یا نه. چون امروز خواهیم دید که اگر شما به هوشیاری حضور بیدار نشید، در این صورت هوشیاری ذهنی مندار دارید و هر کاری با هوشیاری ذهنی مندار انجام بدید ولو کار خیر، آخر سر به درد ختم میشه. مهمترین چیز در ما این نیست که هدفهای عالی بذاریم و این هدفهای عالی رو با هر روشی که پیش میاد بهش برسیم، ولو هدفهای خیر. مهمترین چیز اینه که اون کدوم هوشیاری که الان مبنای زندگی منه، آیا هوشیاری حضور همخط شدن با زندگی در این لحظه است یا یک من. اگر من هست، در این صورت من وارد عمل میشه و طرز رسیدن به هدفها، هدفها رو فاسد میکنند. برای اینکه این لحظه من یه من دارم، از من که پایین اسمشو میذاره فتنه. چون دوش اگر بیخیشمی، یعنی مثل دیشب اگر بیخیش بودم، بی خود بودم، خود نداشتم، از فتنه من نندیشمی. از فتنه اندیشه نمی کردم. شما یا از فتنه می اندیشین و عمل می کنید، فتنه اما من ذهنیه، گرفتاریه، من داشتنه. یعنی هوشیاری حضور نیستید. یعنی در شما هوشیاری حضور از هوشیاری فکری جدا شده در اصل، ولی شما قاطیش کردید. هفته قبل داشتیم می گفت که هی آب روغن می کنم. آب روغن کردن یعنی روغن آب از هم علال اصول جداست. شما یه تکون ندین، روغن خودش از آب جدا میکنه، ولی ما هی آب روغن میکنیم. آب روغن کردن یعنی از من عمل کردن و تکون دادن این ظرف زندگی ما، که هوشیاری حضور قاطی هوشیاری مندار ذهنی بشه. پس بنابراین اگر شما از من میاندیشید و از من عمل میکنید، درد ایجاد میکنید. لحظه بعدم از من میاندیشید، درد ایجاد میکنید. لحظه بعدم از من میاندیشید، درد ایجاد میکنید. لحظه بعدم از درد میاندیشید، از فتنه میاندیشید، درد ایجاد میکنید. چون با من کار میکنید. میرین میرسیم به یه جایی که هدفتونه. حالا ما اتومبیلمونو خریدیم، مدرکمونو گرفتیم و شرکت بزرگی هم به دست آوردیم، الان میخوایم زندگی کنیم. اینطوری نیست که اون موقع شما بی درد باشید. این هدف یه قسمتی از وسیله است. برای همینی که شما باید بدونین که فونداسیون و پی زندگی شما این لحظه است. لحظه بعد و آینده شما از این لحظه گشوده میشه. اگر شما الان هوشیاری حضور ندارید، نمیتونید تجسم کنید و فکر کنید یا به این توهم فرو برین که من زندگی عالی خواهم داشت، ولی اینو روی پی من این لحظه بذاریم. برای اینکه میدونید رفتاری که از من میکنید، اندیشه ای که از فتنه میکنید، فاسد میکنه هدفتونو. پس مهمترین چیز اینه که شما این پی زندگی آینده تونو الان با هوشیاری حضور بذارین. فقط از هوشیاری حضور فکر کنید و عمل کنید، و عملی که از هوشیاری حضور برمیخیزه اسمش رو میذاریم عمل بیدار. عمل بیدار. خب آن عقل و دل گم کردگان، جان سوی کیوان بردگان، بی چتر و سنجق هر یکی، کیخسرو و سلطان شده. پس اینا عقل دلتشون رو گم کردند. عقل که مال من ذهنی بود، در اینجا منظور از عقل خرد نیست، بلکه عقل من ذهنیه، عقل جزئیه، عقلی که از صلاح دید من در این لحظه، یعنی خود داشتن در این لحظه میاد، اون عقل جزئیه. و همون هم دل ماست، چون رندان دل بزرگ دارند، دل کوچولو ندارند. منشون دلشون نیست. دیدی بعضی از ما دست میزنند به یک چیز ما، مثلا متعلقات ما، به باور ما، به اتومبیل ما، به اون چیزی که به ما تعلق داره، و من روی اونها ساخته شده، ما جیغمون در میاد. برای اینکه اونا دل ماست. ما خسیسیم، پول خرج نمی کنیم. برای اینکه دل ماست پول. اگه کم بشه چی؟ کم میشه. کم بشه ما حس کوچیکی می کنیم. ولی این رندان عقل و دلشون رو گم کردن. دل ندارند. دل ندارند نه که بیرحم هستند. دلشون همون میدان فلک شده. دلشون عمق بی‌نهایت داره. دلشون تمام انسان‌ها و تمام عقیده‌ها و تمام باورها رو در بر می‌گیره. پایین میگه دلشان چون میدان فلک، سلطان سوی میدان شده. میدان فلک یعنی فضا، وسعت فضا. هر چقدر که فضا هست، بی نهایت هست، فضایی که 200 و چند میلیارد کهکشان رو در خودش جا داده، دل ما میتونه به اون وسعت باشه. حالا سلطان سوی میدان شده. سلطان یعنی خدا قدم گذاشته به میدان. به پایین این سطر. پس اینا عقل و دلشون رو گم کردند و جانشون رو بردن به کیوان. کیوان سمبولیک، کیوان میدونی یعنی همون زحل، و ششمین ستاره از نظر فاصله از خورشید است و به نظرم 700 برابر زمین حجم داره، بزرگه. و سمبولیک یعنی جهان ناشناخته، همه چی از اونجا میاد. پس جان سوی کیوان برده ها یعنی جانشونو بردن به جهان ناشناخته، یعنی گنج حضور، جان سوی کیوان بردگان، بدون چتر و پرچم. سنجاق یعنی پرچم. قدیم شاه ها چتر داشتن، بالا سرشون می گرفتن و علم و پرچم داشتن. هر کدوم از این رندان کیخسرو و سلطان شدند، پادشاه قلمرو زندگی خودشون هستند. و نظری هم داره به کیخسرو. کیخسرو حتما داستانشو در شاهنامه میدونید، ولی یکی از خصوصیت های کیخسرو این بوده که به هر حال بعد از جنگ با توران طبق شاهنامه برای خونخواهی پدرش سیاوش تخت و تاج پادشاهی رو میذاره و میره. شاید مولانا به این معنا نظر داره که ما که الان خیلی مشغول دنیا هستیم و حس شاهی میکنیم، مثل کیخسرو اون پادشاهی من ذهنی در این دنیا رو و کنترل رو و اداره کردن مندار رو میذاریم و برمیگردیم به فضای حضور و رند میشیم و در نتیجه از اون فضا زندگیمونو خلق میکنیم، وضعیت‌های زندگیمونو عمدن و قاصدن خلق میکنیم، چون اون فضا فضای خلاقه. رندان یه خاصیتشون اینه که پادشاه کشور خودشون هستند و هرچی میخوان خلق میکنند و اونجور که میخوان فکر میکنند و زندگی میکنند و تحت نفوذ و تأثیر هیچ عامل خارجی نیستند غیر از پایین داری میگه، غیر از زندگی، غیر از اون فضا، غیر از کل، غیر از خدا اگر میخواهید بگید. الان میگه بسیار مرکب کشته ای، گرد جهان برگشته ای، در جان سفر کن در نگر، قومی سراسر جان شده. پس میگه زیاد مرکب کشته ای. قدیم با مرکب یا اسب یا شتر یا با این چهار پایه مسافرت میکردن. بالاخره یک کسی اینقدر اسب رو میدوند که اسب از پا در میمد، یه اسب دیگه یه اسب دیگه، تمام جهان رو میدید. سمبولیک یعنی تو خیلی میدونی، این معنی رو میتونه بده. شما سوار این باور شده ای، بعد اون باور شده ای، این اطلاعات شده ای، بعد اونو کشته ای، سوار یه باور دیگه شده ای، هی باورات رو عوض کرده ای، همه رو امتحان کرده ای. بنابراین خیلی میدونی. حالا یه مدتی یه جوری دیگه زندگی کن. این دفعه به جای اینکه سفر بیرونی بکنی، سفر درونی بکن، سفر جان بکن اگر از جنس جان شدی خواهی دید که یه قومی، یه تعدادی از انسان‌ها تماما جان شدند. تماما جان شدند. ما تا از جنس زندگی نباشیم زندگی رو در دیگران نمیتونیم ببینیم. ما از هر جنسی که هستیم اونو میتونیم در بیرون ببینیم. اگر من هستیم، از جنس من هستیم، منها رو میبینیم. اگر از جنس مردگی متحرک هستیم، مردگان متحرک بزرگ رو میبینیم. ولی کسایی که زندند و رندند و آرامش و خرد رو در جهان پخش میکنند و خودشون هم از اون برخوردارن، اونا رو نمیبینیم. الان مولانا میگه که شما از جنس جان بشو، یه دفعه متوجه بشو یه دهی همش جان شدند. حالا در این سطرهایی که خوندیم شما بازم از خودتون بپرسین که آیا شما مثل ناهید می درخشید، مثل خورشید می درخشید، از درخشش شما خودتون برخوردار هستید، جهان بیرون برخورداره، آیا عقل دلتون رو گم کرده اید؟ یا عقلتون، مخصوصا عقل صلاح دید و معاش، بدون توجه به حضور و خرد این لحظه و زندگی شما رو تحت سلطه گرفته؟ آیا شما سلطان کشور خود هستید؟ یعنی زندگی فردی خود؟ آیا فکرهاتون رو خودتون میکنید؟ یا دیگران به شما دیکته میکنند؟ یا تقلید میکنید؟ یا فکرهای گذشته رو تکرار میکنید؟ پس شما سلطان نیستید. آیا حس میکنید که شما هم مرکبهای زیادی کشته اید و گرد جهان برگشته اید؟ عقاید و باورهای مختلفی رو امتحان کرده اید و دیده اید که این باورها شما رو به زندگی نرسونده و همهویت شدگی با باور و تعصب و بحث و جدل، این که من راست میگم تو غلط میگی و منو به معرض نمایش گذاشتن، دور از رندی و زندگی است؟ اینا متوجه میشیم ما. اینا همه سوالاتی است که شما از خودتون میتونید بکنید. با این عطای ایزدی، با این جمال و شاهدی، فرمان پرستان را نگر، مستغرق فرمان شده. خب این عطای ایزدیه، این بخشش ایزدیه. چی بخشش ایزدیه؟ همین هوشیاری حضور و زنده شدن به این لحظه. هوشیاری حضور رو که شما از یه جایی نمیخرین، که از یه چیزی بیرونی نیست، که از یه چیزی، از چیز تعلق داشتنی نمیتونیم بکشیم بیرون. یه چیز بیرون کشیدنی از جسم و از جهان مادی نیست. پس این عطای ایزدیه، مفتم است، مجانیم است، خدا داده. و این حس زیبایی که به شما دست میده در این حال، و زیبابینی و عشق و حس وحدت و حس دوست داشتن همه کس و مهرورزی که در این حالت به شما دست میده، میگه این رنده ها فرمان پرست هستن. فرمان پرست یعنی فرمان ایزدی رو میپرستن، یعنی چسبیدن بهش رها نمی کنن. مستغرق فرمان شده، مستغرق یعنی غرق در فرمان هستن. فرمان یعنی از خودشون اراده ای ندارند. اون فضا هست که از اینا بیان میشه و اون فضا رو بیان میکنند. حضور در این لحظه بیان میشه از اونا بدون اینکه منشون دخالت کنه که اینو بگو اونو بگو اینو بگو من بزرگ بشم اینو بگو بفهمم من میدونم. اینا نیست دیگه. فرمان پرست یعنی از اون فضا فرمان میاد. فرمان پرست مستقرق فرمان هستن، غرق در فرمان هستن. به همین دلیلی که رندن، برای اینکه از اون فضای بیرون خارجی قاطی نمی کنند به اینجا، از اینجا از درون به بیرون هست، از در همه چی از درون به بیرون هست. اگر از بیرون به درون باشه همه میشه که شده دیگه. یعنی چی؟ بیرون جهان کمیابی. نگاه کنیم چی هست؟ همه چی به نظر میاد که مقدارش اندکی ثابته، به شما زیادش ببری کمش به من میرسه. پس بنابراین ما باید مسابقه بذاریم که بیشترش من ببرم. اگه بیشترش من ببرم اینا رو به هم بچسبونم، در ذهنم با اینا هم هویت بشم، من بزرگ دیده میشم. برای اینکه همه تصویر ذهنی رو اینطوری میسازن که ببینن آقا چند تا چیز به یه تصویر ذهنی یه نفر چسبیده. حالا بر اساس اون چیزها ارزیابی میکنن که این چه موجودیه، این بزرگه یا بزرگ نیست، این جهان بیرونه. و بنابراین همه مسابقه گذاشتن که بگن که ما بیشتر ببریم، یعنی من بیشتر ببرم شما کمتر تا من بزرگ بشم. و اون که من میدونم بهش چسبیدم اون بهتره، ما رو شما بدتره. ولی تا حالا ما اینو فهمیدیم که از درون به بیرونه، حتی چیزهای مادی از درون به بیرونه. اینطوری نیست که 100 هزار دلار پول اونجا خابیده، منم اینجا نشستم، من برم بهش برسم. نه، از درون باید فراوان بشید تا اون بیاد به شما برسه. اگه از درون محدود بشید، درون چه جوری محدود میشه؟ دل شما یه دل کمیاب بشه. اصلا اون چیزی که شما از دیگران میخواهید اگه بهتون نمیدن، دلیلش اینه که شما اون چیزی که اونا میخوان بهشون نمیدید، مضایقه میکنید. شما اول باید از درون به بیرون پخش کنید اونی که میخواهید، ولی اون که ندارید بخشنده باشید، حس فراوانی بکنید، حضور داشته باشید تا از اون فضای بی‌نهایت عمیق اون چیزی که میخواهید بیاد بیرون. از درون به بیرون خلق میشه، درست میشه. از بیرون به درون درست نمیشه. اینطوری نیست که شما اول به من 100 هزار دلار پول بدیم بعد من خوشحال بشم به گنج حضور برسم. اینطوری نیست. اول باید درون رو درست کنید تا بیرون درست بشه. اگر درون رو درست کنید، یعنی این لحظه ما حضور داشته باشیم، شاید مثلا 2-3 ماه فقط خودمون حالمون بهتر بشه. بعد یواش یواش متوجه میشیم که کارها رو در بیرون یه جوری دیگه انجام میدیم، با مردم یه جوری دیگه برخورد میکنیم. دیگه اون چیزهای شرطی شده که ما یاد گرفته بودیم اونم فراموش شده. بعد یواش یواش میبینیم که در بیرون داره درست میشه. مثلا چیزهای اتفاق میفته که ما انتظارش نداشتیم. آدمایی میبینیم که میخوان به ما کمک کنن. اتفاقات همزمان میفته، سینکرونیستیک. یعنی همین دیگه، یه دفعه مثلا یه چیزی میگه، شما روزنامه یه چیزی میخونیم، یه ها این همونو که من میخواستم، یکی یه چیزی میگه بایی این منتظر همچو کسی یا همچو گفتهی بودم، همچو اطلاعاتی بودم، چه خوب شو گفتی. اینطوری میشه. مهمترین چیز اینه که درون ما روشن نگه داریم. حالا اونو در سطر پایین میگه که چقدر مهمه که ما درونمون روشن باشه. چه چیزی درون رو تیره میکنه؟ هفته گذشته هم داشتیم. نارضایتی، بیشکری، ترس. اینجا اسمشو میذاره چینه. چون آینه آن سینه شان، آن سینه بیچینه شان، دلشان چو میدان فلک سلطان سوی میدان شده. پس سینه شان مثل آینه است، دلشون آینه است. دلشون آینه است، زندگی هرچی میخواد از اینا بیان میکنه، اینا دخل تصرف ندارن روش. از طرف دیگه چون سینهشون آینه است، بیرون رو با قضاوت مندار نمیبینند. دیدی ما چجوری راه میریم قضاوت میکنیم؟ قضاوت برای من داره، یعنی منداری، یعنی بدایند داریم، خوشایند، از این خوشم میاد، از اون بدم میاد، از این بدم میاد، از اون خوشم میاد، از این هی اینطوری میریم. شما سوار ماشینتون بشید، از خونه بیاییم بیرون، بدون اینکه قضاوت بکنید اصلا تماشا بکنید، نگیر از این بدم میاد، از این خوشم میاد، این چرا اینطوری میکنه، اون چرا اونطوری راه میره، همینطوری تماشا بکنید، هیچ قضاوت نکنید، ببین چه جوری میشه. ما سینه تو ممکنه آینه بشه، نشون میده، ولی یعنی ما تشخیص میدیم چی چیکار میکنه، ولی قضاوت نداریم، قضاوت مندار. چون آینه آن سینه شان، آن سینه بیکینه شان. شما از خودتون بپرسین که آیا من سینه بیکینه دارم؟ کینه در واقع رنجش کهنه شده است. رنجش از انتظار میاد. انتظار یکی از مشخصات من ذهنیه. اگه شما من دارید، حساب کتاب دارید، انتظار دارید، چی کار باید بکنه، تو ذهنتون نوشتین این کار نکرد، من رنجیدم، کم کرد، من رنجیدم، و رنجش خشم میاره. و اگر شما اینو زوب نکنید اون لحظه که به وجود میاد، که معمولا نمیشه، بنج اینا نوسان میکنن، میچسبن به دردهای قبلی، یواش یواش تبدیل به کینه میشن. کینه همون رنجش کهنه شده است که ممکنه یه نفر نسبت به یکی دیگه داشته باشه، نبخشیده باشه، یه قومی نسبت به قوم دیگه، طایفه نسبت به طایفه دیگه، یه ملتی نسبت به ملت دیگه، یه دینی نسبت به دین دیگه، کینه ممکنه داشته باشه. کینه درونو کدر میکنه. خدا وارد درون کدر نمیشه. امروز مولانا میگه که آن سینه بیکینه شان، رندان و آزادگان و انسانهای بیدار دل شفاف روشن دارند، دل بیکینه دارند، نه برای اینکه از یکی دیگه میترسن که بخشیدنش، برای اینکه در دلشون ترس نیست، در دلشون رنجش کهنه نیست، رنجش تازه نیست، انتظار نیست. تنها چیز مهم اینه که آیا این لحظه این روشنایی ازشون بیان میشه یا نه. این مهمترین چیزه در زندگی ما. گفتیم چرا مهمترین چیزه؟ برای اینکه اگر این فونداسیون زندگی ما نباشه، زندگی ما پر از درد خواهد شد. شما این لحظه یا درد ایجاد میکنید، یا روشنایی حضور و خرد و شادی زندگی رو بیان میکنید. یکی از این دو حالا میل با شماست. ولی اگر قرار باشه روشنایی حضور رو پخش کنید، دلتون باید بیکینه باشه، باید دردهای کهنه رو ذوب کرده باشین. از اینجا ما نتیجه میگیریم که اگر شما یادتون میاد درد دارید، از کسی رنجیدید، بلافاصله ببخشید، اصلا معطل نکنید، به خاطر خودتون، به خاطر اینکه این روشنایی از شما پخش بشه، نه به خاطر اون. خودتون رو در نظر بگیرین. شما تمرکز کنید رو خودتون. زندگی شما در درون شما زندگی میشه، به دیگران چی کار دارین شما؟ دلشان چو میدان فلک، دل این رندان مثل میدان فلک به بزرگی فضاست. سلطان سوی میدان شده، یعنی خود خدا وارده میدان شده. به عبارت دیگه داری میگه که کسانی که رند هستند، عاشق هستند، تماما رند هستند، تماما بیدار هستند، این خدا هست که وارد میدان دل اونها شده و از طریق اونها خودش رو بیان میکنه. پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
برنامه گنج حضور رو ادامه میدم. از هی هی و هی هایشان و از لعل شکرخایشان، نقل و شراب و آندگر در شهر ما ارزان شده. پس از اظهار شادی این رندان هست که و از شکرریزی لعل، لب شکرریز این رندان هست که در این جهان شیرینی ها رو ارزان کرده، که مولانا اسمشو میذاره نقل و شراب و آندگر. شراب این انرژی روحانی است که زنده میکنه و از این رندان پخش میشه. از همین مولانای خودمون چقدر انرژی پخش میشه. وقتی ما این غزل رو میخونیم چقدر انرژی زنده کننده در ما به وجود میاد. اینکه در واقع انرژی خودمونه در اثر این غزل در ما زنده میشه و در جهان پخش میشه و اثر خودشو میذاره. و مزه نقلشو در وضعیت‌های زندگی ما می‌بینیم. و هر چیز نیک دیگه در این جهان فراهم شده و ارزون شده. اگر این رندان نبودند ما خبر از گنج حضور نداشتیم. ما نمی‌دونستیم که در ما انسان‌ها هوشیاری و حضور که اصل ماست و ذاتاً شادیه و آرامشه و عشق و زیبایی در ما وجود داره، ولی ما در فکرامون گم شدیم. ولی الان میدونیم و دوباره یه معیار دیگه مولانا میده. چه اندازه لعل شما شکرریز هست. از سخنان شما انسان‌های دیگه زنده میشند، خودتون زنده میشین. از هی هی و هی های شما دیگران فیض میبرند. در اثر وجود شما در این جهان شادی این جهان اضافه شده، نیکی های این جهان اضافه شده. از خودتون بپرسید و جوابشو بدین. یه عده‌ای در ذهنشون گم شدند و مرتب میخوان که روی دیگران رو کم کنند با تنبیه دیگران، با ضرر زدن به دیگران خودشون رو بزرگ کنند. دائما در مقایسه اند. اینا نمیتونن لعل شکر خواه داشته باشن. خواهیدن یعنی جویدن در زمین. این هم یک معیار. چون دوش اگر بیخیشمی از فتنه من نندیشمی، باقی این را بودمی بیخیشتن گویان شده. حالا مولانا میگه که اگر مثل دیشب دوش ظرف زمان ممکنه یه لحظه پیشو داره میگه که کاملا هوشیاری حضور بود، در ذهن نبود، ولی یواش یواش یا خودش بیدار داره میشه یا به ما داره یادآوری میکنه که اگر شما بیدار به ذهن هستید و غایب از حضور، در این صورت از فتنه میاندیشی، یعنی از فضای ذهن مندار میاندیشی و در این صورت باید خاموش بشی. و اگر میگه دوش چند لحظه پیش چی یادم میاد، با حضور بودم و بی‌من بودم و از فتنه نمیام نشیدم، اگر مثل اون حال بودم باقی این غزل رو من بدون دخالت خیش یا خیشتن یا خود یا من بیان میکردم. ولی به صورتی که ایشون میگن، نگاه کنید که میگه باقی این را بودمی، پس معلوم میشه این بودن و در فارسی همه باشندگی هست. و بعضی از اصطلاحات ما اینقدر به کار نبردیم و ازش استفاده نکردیم و اونجوری نبودیم که معنی دیگه ای به خود گرفته، که یکی همین باشیدنه. باشیدن الان ما دیگه نداریم از بس به کار نبردیم، ولی مولانا باشندگی رو یا بودن رو، که در واقع زنده شدن به گنج و حضور هست و موازی شدن با این لحظه هست و حس بودن هست بر اساس خود بودن، هوشیار بودن به هوشیاری هست، نه هوشیار بودن به ذهن، ما اینقدر به کار نبردیم باشندگی رو. الان دیگه این احتمالا باشیدنم یا میباشد اینا هم داره محجور میشه. یا خود خود، بی خود بودن خیلی خوبه. من بی خود و تو بی خود، ما را که برد خانه. من چند را گفتم کم زن دو سه پیمانه. پس ما حتی در فارسی میگیم که بی خود کردی، یعنی بی خود را ما یه چیز بدی میگیم. یعنی تو باید موقع گفتن و سخن گفتن خود و مبنا قرار میدادی و متناسب با خود خودت که تصویر ذهنیه حرف میزدی که شایسته شما میشد، که ما از شما یه تصویر ذهنی گنده ای داریم. پس بی خود یعنی خود درش ملحوظ نشده، در حالی که بی خود بودن علی اصول باید معنی خوبی داشته باشه. پس باقی این را بودمی، بی خیشتن گویان شده یا بی خود گویان شده. اما میگه این دم فرو بندم دهن، زیرا به خیشم مرتهن، تا آن زمانی که دلم باشد از او سکران شده. ولی الان به اصطلاح در این لحظه دیگه دهنمو میبندم، یعنی ادامه نمیدم، برای اینکه رهن خود شدم، آگاه به خود شدم. یواش یواش میبینم که من ذهنیم بیدار میشه. حالا برای مولانا من ذهنی بیدار شدم باید خیلی باید یه درصد دو درصدی باید بالا اومده باشه که اون بفهمه که الان دیگه وقتش شعر گفتن و صحبت کردن نیست. حالا ما که 100% هوشیار به ذهن هستیم، شعر میگیم چی؟ این دم فرو بندم دهن، زیرا به خیشم مرتهن، تا آن زمان که این دل من دوباره مست بشه از او سکران، یعنی سیاه مست بشه، یعنی مست کامل بشه، به طوری که دیگه منو نشناسه، منو تحویل نگیره، من نتونه دسترسی پیدا کنه به این دل من. تا اون زمان من بهتر دهنمو ببندم. خب اینم یه معیار. آیا دل ما سکران شده از او هست؟ یا بدون اینکه دل ما مست او باشه ما داریم حرف میزنیم؟ یا دل ما مست من ذهنی است؟ دل ما مست غروره، تعصبه، کینه است، انتقام جوییه، درده، اظهار منیت. پس تا زمانی که دل ما مست از اون نیست، باید دم فرو بندیم. و چقدر این خوبه و مولانا میخواد اشاره بکنه که شما وقتی به سکوت پناه میبرید، اون سکون در درون ایجاد میشه. تا زمانی که اون سکون در درون ایجاد نشه، ما سکوت بیرون رو نمیشناسیم. سکوت بیرون یعنی سکوت ذهن. ذهن موقعی ساکت میشه که اون سکون در درون ما بیدار بشه. ولی اگه بتونیم در بیرون روی سکوت ما متمرکز بشیم، نه گفتن، چون هر لحظه ما حرف میزنیم. هیچ چیزی مثل سکوت شبیه خدا نیست. هرچی بیشتر سکوت، ما بیشتر نزدیک اصلمون هستیم. هرچی بیشتر حرف میزنیم، بیشتر از خودمون دور میشیم. اصلا حرف زدن که معمولا حرف زدن مندار هست، نمیشه یه نفر دائما حرف بزنه و با این حرفاش من اظهار نکنه، امکان ندارین. و هرچی بیشتر ما این کارو میکنیم، بیشتر از اصلمون دور میشیم، بیشتر میتونیم بگیم از خدا دور میشیم، از عشق دور میشیم، از زندگی دور میشیم. سلطان و سلطانان جان، شمس الحق تبریزیان، هر جان از او دریا شده، هر جسم از او مرجان شده. پس شمس تبریزی، شمس حق اهل تبریز، تبریز در اینجا واسه هم جهان بی فرم، جهان غیبی است. پس کسایی که تبریزیند، سمبولیک، شمس حقشون سلطان و سلطانان جانه. در ضمن اشاره به یار شمس تبریزی هم میکنه. سلطان و سلطانان جان، شمس الحق تبریزیان، این همون آفتابی است که از سقف دل بر جان رندان تابان شده. تا زمانی که ما به گنج حضور نرسیم و حس نکنیم که جانمون روشن شد به اون آفتاب و از جهان بیرون کندیم و آزاد شدیم، نمیتونیم بفهمیم که سلطان و سلطانان جان کیه، چه کسایی تبریزی هند. تبریز در اینجا جهان معناست و این شمس حق تبریزیان هست که جانها از او دریا میشند، جانها از او بی‌نهایت میشند، تا جان به سوی کیوان راه نبره دریا نمیشه، محدود میشه. برای همینه که جانهای بعضی از ما انسانها محدوده، برای اینکه من ذهنی جانمون هست، حس زنده بودنم نمی کنیم، یه حالت کرختی و به اصطلاح بی‌حسی داریم. پس اگر اون بتابه به جان ما، جان ما بی نهایت میشه و هر فرم هم از او مرجان میشه، از او پر قیمت میشه. حقیقتا ما فرم هایی که بیرون خلق شده، مثلا یه نقاشی، یه اثر موسیقی، یا یه کسی استاد موسیقی است وقتی سازی رو میزنه، شما یه دفعه ببینین یک ذات دیگه ای داره این سازو میزنه، انگار یه انرژی دیگه ای داره کار میکنه و اون مردم دنبال اون انرژی هستند. ای هم یه دفعه 2000 نفر میرن به یه کنسرت، میخوان اون حرکت و اون انرژی رو ببینند، نه اون کسی که از من ذهنی داره فقط قصه های خودش رو بیان میکنه. اون انرژی داره یه چیزی رو بیان میکنه و اینو در اثرات هنری با ارزش میبینیم. پس بنابراین تا اون انرژی از فضای حضور به اثری که خلق میشه جاری نشه، اون جسم مرجان نمیشه، اون جسم پرقیمت نمیشه. از بدین در این قسمت یه چند خطم از این مثنوی بخونیم. در هفته قبل قصه مشغول شدن عاشقی به نام خواندن برای معشوقش رو براتون گفتم، قسمت اولش. این قصه از سطر 1406 دفتر سوم شروع میشه و قبل از شروع دوباره پیشنهاد کنم که شما تفسیر مثنوی به قلم استاد کریم زمانی رو بگیرید و 7 جلد تفسیر کل مثنوی است داشته باشید که بسیار گویاست و اگه خواستید این قصه ها رو بیشتر روی مطالعه کنید از اون تفسیر بخونید و روش تأمل بکنید. عاشقی رو که مولانا به صورت آن یکی توصیف میکنه، یعنی عاشقیش بر اساس جدایی بود، یعنی بر اساس منش بود. یک معشوق پهلوی خودش نشوند، ولی به جای اینکه عاشق بیاد از وصال معشوق که پهلوش نشسته بهره‌مند بشه، نامه رو از جیبش در آورد که قبلا نوشته بود، شروع کرد به خواندن اون و در این نامه مقدار زیادی حمد و ثنا بود، یعنی تعریف و توصیف بود از معشوق که تو اینجوری هستی اونجوری هستی، و یه سری هم گله و شکایت و بیان بیچارگی خودش رو چقدر به زحمت افتاده و اینا. گفتیم این به قصه زندگی ما خیلی شبیهه، برای اینکه خدا ما رو پهلوی خودش نشونده، یا زندگی ما رو پهلوی خودش نشونده، ما به جای اینکه این لحظه با این لحظه موازی بشیم و تسلیم بشیم و فرم این لحظه رو بپذیریم تا زندگی از ما جاری بشه، از ذهنمون هر لحظه یک فکری پدید میاد بدون اختیار ما. بنابراین داریم نامه میخونیم و نامه رو هم گذشته نوشته برای ما. معشوق به عاشق میگه که اگر نامه رو برای من میخونی نخون، برای اینکه تو الان پیش منی و اینکه نامه بخونی برای من این وقت تلف کردنه، الان باید به وصال من برسی. و خدا هم به ما میگه که تو درست شدی که این هوشیاری حضور از تو بیان بشه در این لحظه، اگه تسلیم بشی با این لحظه که این خرد زندگی از تو بیان بشه، ولی تو داری با من میستیزی، برای اینکه هر لحظه با من مخالفت میکنی. با چی؟ با همین نامه خواندن. و عاشق برمیگرده میگه که خب اینجا تو حاضری، ولی من از تو نصیب خودمو به خوبی نمیگیرم و اون چه تجسم کرده بودم پارسال از تو که اگه به تو رسیدم گیرم میاد، الان نیست. به تو رسیدم ولی نیست. بعدم میگه که من یادم میاد که این آب زلالو از تو خوردم. و واقعا اینم مهمه، ما چشیده ایم این مزه زندگی رو قبلا، حتی در مراحل مختلف تکامل. وقتی هوشیاری درخت بوده، حیوان بوده، درخت وصل مستقیم به زندگی است. بنابراین گرچه که آگاه به زندگی نیست و نمیتونه مثل ما هم به هوشیاری حضور آگاه باشه هم زندگی بکنه، به درخت وصل به سیستم غریزه است، اما ما به درجه عالی رسیدیم. ما میتونیم هم هوشیار به زندگی باشیم، هم آگاه اینطوری بگیم به خدا باشیم، هم به فرم، هم آگاه به حضور باشیم، بر اساس خودمون حس وجود بکنیم صرف نظر از اتفاقات و فرمهای بیرونی، هم آگاه از فرم باشیم فکر کنیم، هر دو همزمان، یعنی درست مثل همزمان در دو بُعد زندگی میکنیم. حالا کسی که فقط در بُعد فکر و با تصویر ذهنیش مشغوله و یه تصویر ذهنی هم از معشوق درست کرده، به اون تصویر ذهنی نگاه میکنه میگه که من تو رو میبینم ولی هیچی گیرم نمیاد. چشمه میبینم ولی کن آب نی، راه آبم را مگر زد رهزنی. این عاشق میگه، میگه من چشمه رو میبینم ولی آب نداره این چشمه. درست هست، ما یه تصویری از زندگی درست کردیم یا خدا درست کردیم، به نظر ما داریم چشمه رو میبینیم ولی آب نداره. میگه راه آب رو مگر یه دزدی زده، دزدی آب رو قطع کرده. قطع کرده یا نه؟ البته که قطع کرده. اون دزد چیه؟ دزد من ذهنیه. دزد همین وارد ذهن شدن، هم هویت شدن با ذهن و در اونجا موندنه و از اونجا به خدا نگاه کردن، به جای اینکه از اونجا به کلی بکنی تو و به حضور زنده بشی. اگر نکنی این کار رو همینطور میشه. میگه چشمه را میبینم ولی آب نداره. ها، حالا معشوق بهش میگه که گفت پس من نیستم معشوق تو، من به بلغار و مرادت در قطو. پس معشوق بهش میگه، حالا زندگی میگه به ما، خدا میگه، پس من معشوق تو نیستم، بلکه من در یه فضای دیگه ای هستم، در بلغار هستم، تو در قوتی هستی. قوتو به ترکی یعنی قوتی. راست هم میگه، ما در قوتی هستیم، مراد ما هم در قوتیه، ما خودمون در قوتی هستیم، جعبه هستیم، و معشوق ما، خدای ما هم در قوتیه. برای اینکه ما یه تصویر ذهنی هستیم، خود تصویر ذهنی قوتی است، یه تصویر ذهنی هم بر اساس این تصویر ذهنی از خدا درست کردیم، اونم در قوتی است. عاشقی تو بر من و بر حالتی، حالت اندر دست نبود یافتی. میگه تو عاشق منی و به عاشق یه حالت. در واقع کسی که من ذهنی داره تو قوتیه، با تصویر ذهنی خودش زندگی میکنه، عاشق حالته. حالت مربوط به ذهنه. مثلا اگه هیجان خوبی به شما دست بده، شما حالتتون میره بالا. ولی میگه حالت چیزی نیست که تو بتونی بگیری نگه داری، حالت ثابتی نداره، برای اینکه بستگی به رویدادها داره، بستگی به فکرهای تو داره، بستگی به این داره که چه اتفاق میفته الان، چی میگه. حالت در دست تو نیست. و مهمترین حرفش اینه، پس نیم کلی مطلوب تو من، جز مقصودم تو را اندر زمان. معشوق میگه که من کل مطلوب تو نیستم، منظور کلی تو، توی انسان من نیستم، یکی از مقصودهای تو هستم در زمان، در آینده که تو باید میخوای برسی بهش. پس وقتی ما با من ذهنی کار میکنیم، خونه میخوایم بخریم، مدرک میخوایم بگیریم، بچه دار میخوایم بشیم، نمیدونم به این و اون و اون هم میخوایم برسیم، به خدا هم میخوایم برسیم، خدا هم جزء مقصود ماست در آینده. ولی میخواد بگه که نمیشه، شما اگر من کل مطلوب تو نیستم، برای همین در غزل صحبت کردم که این مهمترین کار ماست، موازی شدن با این لحظه و پایگاه و فونداسیون گنج حضور و هوشیاری حضور در این لحظه یعنی شما از جنس حضور باشید نه از جنس من ذهنی، برای زندگی شما اساسی و مهمترین چیزه، هیچ چیزی مهمتر از این نیست. بنابراین مولانا اینجا میاره میگه که پس این موضوع مطلوب کلی تو نیست، بلکه تو یه فرمی، چیزهای مختلفی را میخوایی، خدا را هم میخوایی. اینطوری نمیشه، این هیچ ربطی به مذهب نداره ها. شما نرین تو قالب مذهب و خدا و اینا، برین به این که انسان ذاتش چیه. ذاتش هوشیاری حضوره. اگه ذاتش هوشیاری حضوره، پیش پی زندگیش روی این بنا باید بشه. پس مهمترین حرف شما و مقصود شما اینه که اولین پیو بذارید، بعدن هر اتفاقی میفته بیفته. اگه این پیو از دست بدید فایده نداره دیگه. برای همین اینجا میگه که پس نیم کلی مطلوب تو من. معشوق میگه، حالا معشوق بگیم خدا میگین شما، به طور سنتی ما خدا میگیم، زندگی میگید، گنج حضور میگین، کل میگین، هر چی میگین. این لحظه باید مطلوب کلی شما این باشه که این پی هوشیاری حضور باشه. جز مقصودم تو را اندر زمان، زمان این زمان، خانه معشوقم معشوق نین، عشق بر نقد است بر صندوق نین. پس من خانه معشوقم معشوق نیستم، برای اینکه معشوق اگر بودم تو زنده می شدی به من. تمام فکر و ذکرت و کل مقصودت من بودم اگر من معشوق تو هستم، ولی یکی از مقصودهای تو در زمان هستم. پس بنابراین خانم صندوقم معشوق نیستم. عشق بر نقد است بر صندوق نی. مردم تمثیل میزنه، جواهر رو میزنن تو صندوق و صندوق رو به خاطر جواهر میخوان. بنابراین وقتی به صندوق و جواهر نگاه میکنن، اون جواهری که توی صندوقه به اون عشق میورزن، اونو دوست داره، نه که صندوقو. هست معشوق آن که او یک تو بود، مبتدا و منتهات او بود. آها، معشوق اونه که یک تو باشه. یعنی تو اگر به معشوق زنده شده باشی، یک دفعه خودت و معشوق اون میشی، یک تو میشی، یک دونه میشی، و ابتدا و انتهات اون میشه. یعنی دیگه منتظر نمیمونی، برای اینکه اینطوری نیست که بگی الان من شروع کردم یه سال دیگه میرسم به معشوق. این معشوق از اون معشوقا نیست. مبتدا و منتهات و اول و آخرت اون میشه. چون بیابیش نمانی منتظر، هم هویدا او بود هم نیست سر. پس میگه که وقتی پیدا کنی یه منتظر نمیمونی. درستم هست. اگر در این لحظه شما بنیان زندگیتون رو گذاشتیم به گنج و حضور و زنده شدیم به اون، دیگه منتظر هیچی نیستید. برای اینکه مقصود حاصل شده و اون فضا از شما داره بیان میکنه خودشو، و حتما اون چیزهای نیک در زندگی شما داره اتفاق میفته. حالا میفته نمیفته اصلا مهم نیست، برای اینکه شادی و آرامش این فضا در شما جریان داره. تمام ذرات وجود شما ارتعاش میکنه به شدت تمام با این زندگی، کما اینکه بود در غزل وان آفتاب از سقف دل بر جانشان تابان شده. دائما این انرژی در شما کار میکنه و از شما پخش میشه. بس بنابراین شما منتظر چیزی نیستید دیگه، و هم آشکار اونه هم نهان. اجازه بدیم به همینجا بسنده بکنیم، انشاءالله بقیه قصه رو هفته یا هفته های بعد. خب از اینجا به بعد میپردازیم به تلفن های شما. هفته دیگه که جلسه 230 هست میذاریم که با شما صحبت کنیم، جلسه تلفنی با شما خواهیم داشت. خواهش میکنم وقت بذارید، تشریف بیارید. یه خورده با هم صحبت کنیم، راجع به برنامه گنج حضور هم صحبت خواهیم کرد. بله بفرمایید.
سلام مستر شهبازی.
سلام خانم، خواهش میکنم بفرمایید.
گل کاشتی، واقعا گل کاشتی، دست درد نکنه.
خواهش میکنم. قربون شما، دست شما درد نکنه. مرسی که زنگ زدید. امر دیگه ندارید؟ مرسی دوستای ما زنگ میزنن. اگر شما صحبتی دارید، پیغامی گرفتید میخواییم بگید، یا سوالی در مورد گنج حضور دارید، میتونید زنگ بزنید، در خدمتتون هستم. بله بفرمایید.
این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود، وارهد از حد جهان بی حد و اندازه شود. خاک سیه بر سر او که از دم تو تازه نشد، یا همگی رنگ شود یا همه آوازه شود. هر که شد از حلقه در زود برد حقه زر، خاصه که در باز کنی محرم دروازه شود. آب چه دانست که او گوهر گوینده شود، خاک چه دانست که او غمزه غمازه شود. راز نهان دار و خموش ور خموشی تلخ بود، آنچه جگر سوزه بود باز جگر سازه شود. سلام عرض میکنم خدمتتون شهبازی، خسته نباشید میگم بهتون.
قربون شما، خیلی ممنون، دست شما درد نکنه، خدا نگهدار.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
بله بفرمایید.
سلام عرض کردم آقای شهبازی.
سلام، خواهش میکنم بفرمایید.
مثل همیشه شما دوباره گل کاشتین و من مثل همیشه واقعا شیفته این سخنان قشنگ شما هستم و خوشبختانه من در سان فرانسیسکو، برادرم در سان دیگو، جفتمون هر دوشنبه این برنامه قشنگ شما رو نگاه میکنیم و بعدش بعد از صحبت شما تلفنی با همدیگه مبادله صحبت میکنیم و ولی من از صحبت شما تا اونجایی که متوجه دارم میشم اینه که شما وقتی که در روشنایی حضور که باشین، من فقط این پیغامیه که از شما گرفتم، امیدوارم که درست باشم، وقتی که شما در روشنایی حضور باشین پیغامه معجزه آسایی به شما میرسه، چون شما کلیر هستین و میتونین راحت‌تر فکر کنین و ترس یا طمع یا افکار زاینده یا فریبنده شما رو باعث نمیشه که از مسیر فکرتون جدا بشید. ولی این معنیش این نیست که شما از حق اون خودتون بگذارید به خاطر این که میخواید بخشنده باشید. من میخوام یه مداری راجع به این مسئله اگر میتونید من رو راه نمایی کنید. اگه من اشتباه فکر میکنم، فقط این صحبتی که بین من و برادر هم شده،
تشکر
میشم اگر اینو دارن توضیح بده. اگر وقت دارین در صورت شب خوبی داشته باشین. متشکرم. و در ضمن سی دی ماه گذشته به من هنوز نرسیده.
خواهش میکنم، صحبت میکنم، خدا نگهدار. بله بفرمایید.
سلام آقای شهبازی.
سلام، خواهش میکنم بفرمایید.
صحت شما خوب هستن؟
قربون شما، خواهش میکنم بفرمایید.
اعضای فامیل گنج حضور هستم، مثل همیش پروگرام شما رو تقدیم میکنم. به هر جایی که باشه این پروگرام واقعا قابل دیدن است و قابل شنیدن است و قابل تطبیق کردن، تدریس با تقدیس و بالاتر از اسما هستی.
قربان شما،
واقعا شما دست شما در نکنه، شما با سلامت باشین،
زنده باشین. مرسی،
انجوی میکنیم پروگرام شما،
خدا نگهدار.
حق باشه خدا.
بله بفرمایید.
من میتونم با آقای شهبازی صحبت کنم؟
بفرمایید، خواهش میکنم. تلویزیونتون رو خواهش میکنم کم کنید یه قدری.
من تلویزیون رو کم کنم. بله جناب آقای شهبازی سلام عرض میکنم. من میخواستم بگم وقتی ما برنامه شما رو گوش میدیم، مثل که می خورده باشیم، حالمون اونطوره و هیچ سوالی دیگه برامون نمیمونه، دائم داریم راجع به حرفای شما فکر میکنیم.
آفرین.
به همین جهته که منتظر تلفن آنچنان از ما نباشیم، چون ما اصلا نمیتونیم حرف بزنیم، حالمون یه طور دیگه شده، دائم به صحبتهای شما گوش میکنیم. برها خیلی تشکر میکنم، خیلی بر ما فایده داره.
قربان شما،
خیلی ممنونم.
زنده باشین، لطف فرمودین.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
بله بفرمایید. الو.
الو. بله سلام. آقای شهبازی.
خواهش میکنم بفرمایید.
نباشید.
خواهش میکنم.
من از ساکرامنتو خدمتتون زنگ میزنم.
خواهش میکنم بفرمایید.
میخواستم بگم که این واقعا این خانم قبلی درست گفتن اگزکتلی. این برنامه گنج حضور برای من که حکم یک دانشگاه رو داره واقعا و فکر میکنم برای همه هم همینطور هستش و این دانشگاهیه که واقعا هر کسی با هر تفکر و باور و دانشی که داره به نظر من میتونه در این دانشگاه ثبت نام کنه و بهره ببره. ولی خب یک فرق این دانشگاه با دانشگاه های دیگه داره اینه که هر کسی خودش باید اون مدرک نهایی رو خودش باید به خودش بده.
آفرین.
و در نهایت این که هر چقدر خب مثل یه شاگرد خوب مثل من حالا از دلیل و خودخواهی نباشه سر کلاس مرتب بیاد و بشینه و گوش کنه و مرتب برنامه رو ببینه و ثبت نام کنه و مرتب این برنامه رو دنبال کنه حتما به اون نتیجه نهایی خواهد رسید. من میخواستم این نوید رو به همه بدم.
آفرین. همینطوره.
بله. بعد البته من یه شعری هم اینجا یه شعر ناقابلی هم گفتم ولی نمیدونم وقت هست.
اگه اجازه بدین که بذاریم هفته بعد که صحبت با شماست لطف کنید بخونید.
باشه. قربون
شما. خداحافظ شما. بله بفرمایید. الو.
داریست که سودای بوتان دین من است. روزگاریست که سودای بوتان دین من است. غم این کار نشاط دل غمگین من است. دیدن روی تو را دیده جان بین باید. دیدن روی تو را دیده جان بین باید. وین کجا مرتبه چشم جهان بین من است. ضمن سلام و خسته نباشین به شما. به عنوان یک انسان آزاده ضمن احترام به عقاید، البته نه عقاید ضد انسانی، میخواستم بگم که در این چند سال من از برنامه گنج حضور خیلی چیزا یاد گرفتم، مکتبای مختلف رو فرا گرفتم، اما احساس میکنم که من با عقاید شما موافق نیستم به خاطر اینکه به عنوان یه زن دیگه بازیچه نمیخوام باشم و الان که شعرهای حافظ و مولوی رو بهتر میفهمم میبینم که دنیای امروز خیلی عوض شده و زن رشد شخصیتی دیگه ای داره تا 800 سال پیش و هر مرامی که توهین به انسان باشه من اونو نمیپذیرم. البته من به خاطر که سواد کلاس اولی دارم نمیتونم زیاد شاید اونطوری که باید چون وسعت برنامه خیلی زیاد و عمیقه بیان کنم. اجازه بدید امروز قصه کوتاهی از طاووس خوشپر و بال و حکیم نما رو براتون بگم از دفتر مثنوی پنجم.
شما اجازه بدین که کسای دیگه هم صحبت کنند برای اینکه به اندازه کافی صحبت کردین و اگر جلسات دیگه اومدیم میتونید اون قصه را برای ما نقل کنید. خیلی ممنون. مرسی. همونطور که عرض کردم هفته بعد که جلسه 230 هست صحبت با شما خواهد بود و تشریف بیارید و اگر مطالبی داشتید عنوان بفرمایید. بله بفرمایید.
الو.
بفرمایید. خواهش میکنم.
سلام استاد شهبازی.
سلام. خواهش میکنم بفرمایید.
من یه تجربه امروز داشتم خواستم با شما و دوستان مطرح کنم.
بفرمایید.
امروز سوار هواپیما بودم، از بالا نگاه میکردم دیدم که بعضی جاها خیلی ابر ضخیم هست، بعضی جاها ابر کمتره، بعضی جاها اصلا ابر نیست. بعد فکر میکردم که این ابر مثل افکار ما هستن که بعضی جاها اینقدر افکارمون واقعا عادتامون قوی هست که اصلا نمیذاره نور خورشید رد بشه و بیاد از زندگی ما اثر بذاره. فقط یاد حرفای شما افتادم که گفتین اصلا ما احتیاج نداره دنبال زندگی بگردیم، زندگی خودش اونجا هست. و من فکر کردم نور خورشید واقعا خودش هست، فقط ما باید ابرا رو کنار بذاریم، ابرا با باد کنار برن. برای من خیلی جالب بود این
خیلی خوب
احساسی که پیدا کردم که فقط ما اجازه بدیم که باد این ابرا رو بذاریم بره و مقاومت نکنیم و خورشید خودش در زندگی ما اثر خودش میذاره و نور خودش رو ظاهر میکنه.
آفرین، خیلی ملاحظه جالبی بوده. و اینم بگین که شما وقتی بالای ابر هستید از اون بارشی که زیر ابر هست مسئول هستید. برای این کسایی که زیر ابر هستن یا توی ابر هستن از اون باران خیس میشن، ولی بالای ابرها خورشید همیشه میتابه و آسمان صافه. بنابراین حوادث هم همینطوره. وقتی شما زیر ابر من ذهنی هستید، حوادث و خیس شدگی این ابرها روی شما اثر میذاره. وقتی ورای اون هستید، همینطور که امروز گفتیم، زنده به گنج حضور هستید، در ظل دل پنهان شدید، حوادث یا باران حوادث نمیتونه شما رو خیس بکنه.
بله.
خیلی خیلی ممنون.
بله دقیقا همین احساس رو داشتم و باید فکر میکردم که خب حالا این که هست که بعضی عادت ها هست که به صورت ابرای زخیم در اومده
آفرین.
و واقعا نمیذاره که نور خوشی از اونجا رد بشه. با خودم گفتم آدم چی کار میتونه بکنه که به هر حال این نور رو ببینه. بعد میدیدم یه تیکه های از ابر مثل بخار داره هی میره و این زخامتش کم میشه ابر رو. بعد بکردم که خب انسان یا میتونه بذاره که به تدریج این تیکه های ابر بره و باز بشه با آگاهی و همینطور مثلا گوش دادن صحبت های شما، اشعار مولانا، یا میگه اصلا یه دفعگی قبول کنه که رعد و برق بشه و طوفان بشه و یک دفعگی این ابرا رو بکنه و بره.
به
هر حال راه های مختلف شاید وجود داشته باشه که این ابرا برن، فقط آدم بایستی یکم صبر داشته باشه و حوصله بکنه.
آفرین، خیلی خیلی ممنون، مرسی.
من خیلی متشکرم.
قربون شما.
از زحمات شما.
قربون شما. خواهش میکنم. هفته دیگه یه قدری هم راجع به گنج حضور و ادامه برنامهش صحبت خواهیم کرد. به عرض شما برسونم که ما یه طرحی به پیشنهاد یکی دو نفر از بینندگان گنج حضور به مرحله اجرا در آوردیم. گفتیم که شما عضو خانواده گنج حضور بشید که در آمریکا و کانادا $50 به این برنامه کمک بکنید، یا در اروپا 50 یورو کمک بکنید، در ایران گفتیم حتی اقل $25 کمک بکنید. شما 4 تا سی دی به شما بفرستیم که به این ترتیب هم شما سی دی ها رو داشته باشیم بهشون گوش بدید هر چند بار که میخواین، و هم کمکی به گنج حضور بشه. و تا به حال 120 نفر عضو گنج حضور شدن. ولی باید خدمتتون عرض کنم که این پروژه موفق نبوده. 120 نفر به هیچ وجه کافی نیست. ما حتی اقل 400 نفر عضو می‌خوایم که، و اونم اعضایی که البته بعضی از اعضای 120 نفر ما ماهی $10 میدن یا $20 به این برنامه کمک می‌کنند. و در مجموع که دیروز من حساب می‌کردم، ما حتی از حالت قبلی بدتر شده وضع مالیمون، و با این سی دی هایی که می‌فرستیم و اینا و هزینه‌های اونا، ما نزدیک $1000 هم نسبت به قبل بیشتر از جیبمون میذاریم. به هر صورت من دلیل اینکه شما بینندگان این برنامه رو حمایت نمی کنید نمیدونم. این برنامه خرج زیادی داره، امکان داره که برنامه تعطیل بشه، و کسایی که به برنامه احتیاج دارند یا علاقه دارند، من همینطور هفته یه سی دی یا یه دی وی دی تولید خواهم کرد و به اون 120 نفر یا 100 نفر هر چند نفری که عضو خانواده باشند اینا رو میتونم بفرستم. ولی برنامه دیگه به احتمال زیاد اگه اینطوری پیش بره تعطیل خواهد شد. هفته دیگه بیشتر صحبت میکنیم. امیدوارم که در این 6 سال گذشته این برنامه برای شما مفید بوده و حتما بوده، طبق صحبت هایی که شما کرده اید، و امیدوارم که بتونیم به کمک شما این برنامه رو دوباره ادامه بدیم. با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان، تا هفته بعد با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.